بسم الله الرحمن الرحيم. این حدیث و حدیث داوود ابن ابی یزید و مرحوم مجلسی در مرات العقول سه تا احتمال داده. یکی عبارت از این است که این که حضرت می‌فرمایند که صاحبی غیر از من نداره، این ملک شخصی حضرت بوده و این شخص پیدا کرده بوده. این یک احتمالیشون داده. یه احتمال این که لغته بوده و پیدا کرده بوده شخص، حضرت فرموده بر این که من صاحبشم، ملک شخصیش نبوده، از باب این که امر لغته رو باید رجوع بشه به حاکم، به امام یا نائب الامام، از اون بابت. یکی این است که مجهول المالک باشه. البته سابقا هم عرض شد که لغته و مجهول المالک، لغته ها معمولا جز مجهول المالک به معنای لغوی خودشه، معمول لغته ها، ولی اصطلاحا مجهول المالکی که اینجا میگن معنای خاصی در مقابل لغته میگن، چیز پیدا شده نیست، مالکش مجهوله و به عنوان پیدا شدن هم نیست، این را اسم مجهول المالک میگذارن. ولو معنای مجهول المالک لغوی اعم از شی پیدا شده و غیر پیدا شده است. شما معاملاتی کردید شرایط صحت معامله نبوده، قهرن یک مشتی از این اموالی که تحت ید شماست ملک دیگرانه، منتها نمیدانید ملک زید، عمرو، بکر یا یک کسی، مثلا از دزدی انسان یه چیزایی رو گرفته، تصاحب کرده، مخلوط حلال و حرام قاطی همه بعضش، یا حالا قاطی هم نه، مشخصه، مالکش انسان نمیدونه، جستن نیست. اینا مجهول المالکه. لغته اونیست که پیدا شده باشه، حکم خاصی داره. خلاصه مرحوم مجلسی میفرماید که این سه جور احتمال هست: لغته باشه، مجهول المالک باشه، ملک شخصی امام باشه. منتها کلینی، ظاهرا کلینی و صدوقینا در باب لغته ذکر کردن. همینجور صاحب وسائل هم در باب لغته ذکر کرده. این احتمالات هست. آقای خویی ایشون می‌فرمایند که احتمال این که مراد ملک شخصی باشه، این احتمال در کار نیست، قطعاً ملک شخصی نیست و همون مجهول المالکه. حالا مجهول المالکه شاید بالمعنی العام مرادیشونه، یا اینجورا شاید مراد باشه. می‌فرمایند چرا ملک شخصی نیست؟ سه تا قرینه ذکر میکنن که دو تای از اینا قرینیت نداره، یکیش البته قرینه درست صحیح است. یکیشون میفرمان که اگر ملک شخصی بود نباید امام بفرماید برو به اخوان تقسیم کن. خب مطالبه میکرد و میفرمود که خب بده به من ملک منه، رد کن به من. مطالبه نکرده، فرموده برو صرف کن در اخوانت. خب این هیچ گونه دلیل نیست، این فرمان تقریبیشون. اگر ائمه طاهرین هیچ وقت کمکی به اخوان و امثالینا نمی کردن و همیشه جمع مال می کردن، اینجوری بود، خب شما بگید که خب مطالبه نکرده، نفرموده بیار بده به من، فرموده برو به اخوان تقسیم کن. اون وقت خب یه حرفیست. ولی بعد از اینکه اینجوری نیست، حالا یا درس خود حضرت باشه او بده به اشخاص، یا به او بگه شما ببر بده به اخوان، و ملک خودش انسان میخواد بگه اون پیدا کرده یا حالا هرچی هست معلوم المالک هم هست، میگه اونو گاهی انسان میگه آقا خودت مصرف کن، گاهی میگه که ببر بده به رفقات. این دیگه ملک شخصیست، انسان همی جور اختیار داره، چه ملازمه داره ملک شخصی انسان حتما مطالبه کنه؟ اگر از این درات که حق مطالبه نداشته حضرت، خب این یه حرفیست، بگید با ملک شخصی جور در نمیاد، بگید این را ملک شخصی حق مطالبه داره مثلا، و اون وقت بگید معلوم میشه که یه چیزی اصلا باید لازم بوده در همون جاها مصرف بشه و در ملک شخصی هنچین لزوم صرف در اونجور موارد نبوده. ولی از تو این در نمیاد که حضرت که امر کرد برو بده به اونها، اصلا غیر از این نمیتوانسته حضرت کار دیگه انجام بده، اختیاری نداشته، قانون این بوده، از بابت اینکه قانون منحصر بوده به این حضرت دستور داده، اینو نمیتونیم استفاده کنیم از این تعبیر چیز حضرت. شاهد دومی که ایشون آوردن این که حضرت بعد از اینکه میفرماید مال منه، صاحبش منم، بعد میفرماید آخه او در صدر به حضرت عرض کرده بود که من مالی پیدا کردم که میترسم درباره این مال مسئولیتی مشکلی داشته باشم، من بمیرم چی بشم، خلاصه وبال این مال به گردن من بیاد، گرفتار بشن. حضرت بعد که این را دستور میده، بعد میفرماین که از این ناحیه شما در نترسید، ترس این که یک مشکلی برای شما احداث بشه نیست. خب این ایشون میفرماین که خب اگر ملک را به مالکش رد کرده باشن، میگه خوفی در کار نیست. تا حضرت بفرماید که خوف دیگه نترس، خوفی در بین نیست، این هم معلوم میشه که حضرت مالک شخصی این ملک نبوده. این هم خیلی عجیب، این چه استدلالیست، چه تقریبیست برای مطلب. اگر بعد از دانستن این که حضرت صاحب المال، چه به نحو ملکیت شخصی یا انهای دیگر، دیگه برای او خوفی نمیمانه، اینکه فرق نداره. اگر این بعد از این که حضرت فرموده من مالکم، معذالک با بیان دیگه خواسته بگه که خب صاحبش منم، معذالک فرموده حالا خوف داری ولی خوف نداشته باش، بعد از علم به این که صاحبش حضرته، خب اون معنا مشترکه. اگر صاحب معانی دیگه معنا باشه، اختیاردار حضرت باشه، وقتی که به ولی یه شیء رد کنید، خوفی از این خطر اینکه مسئولی باشه انسان برش نیست، همجور که به خود مالک شخصی رد کنید هم برای او. اگر عبارت از این است که خوف قبلی قبل از اینکه این را بخواد داشته، خوف داشته، حضرت میفرماید این مال منه، تو این رو مطابق دستور من عمل کن، دیگه خوفی بر تو، مشکلی بر تو نیست. این خوف قبلی به وسیله همین که به مالک واقعی یا مالک ولایتی اگر رد بشه مشکلی نداره، برای این حضرت تفریع کرده و فرموده دیگه تو خوف و ترسی نه، ترسی اگر قبل داشتی بعد از این کار دیگه ترس تو از بین میره. و این نمیخواد بگه حالا بعد از رد کردن باز هم خائف بودی، میخواد بگه نترس. نه، قبل از رد کردن خائف بودی، میگه الان که من مشکل تو رو حل کردم و گفتم چه کار بکن، دیگه خاطر جمع باش، راحت باش. این دوتا وجه، وجهی نیست که ما روایت را از بخواییم بگیم ملک ملک شخصی نیست. ولی وجه سومیشون ذکر کردن که اونم چاد اول ذکر کرده باشه، ایشون اون وجه خوبی است. او این است که سائل در سؤالش مشخصات را ذکر نکرده، به حضرت عرض نکرده که من یک مالی پیدا کردم با این خصوصیات، این خصوصیات، این خصوصیات، و حضرت قسم بخوره که اون مال مال منه. یا حضرت از او سؤال نکرده که چنین نشانه ها درش هست یا نه، او بگه بله، بعد حضرت قسم بخوره و بفرماد که این مال من صاحبشم. یه حجی مشخصاتی ذکر نکرده، صرفا این است که من مالی پیدا کردم، از ناحیه این مال ناراحتم و اگر صاحبشو پیدا کنم به صاحبش رد میکنم. هیچ مشخصی برای مال ذکر نشده غیر از همین که یه چیزی پیدا کرده که مال خودش نیست و ناراحت از ناحیه او. بنای ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین این نبوده با علم غیب در این کارها عمل کنند، بگن چون من علم غیب دارم که اونی که شما پیدا کردید مالکش کیه و روی علم غیب میدونم اون شی مشخصات چیه، خصوصیات چیه و اون با ملک شخصی من تطبیق میکنه، لذا حضرت بفرماید که مال مال منه. در این جور چیزا بنا بر اعمال علم غیب و اینجور چیزا نبوده، این عادی ذکر میکردن. البته این زیر را ایشون ندارن، این زمیمه مطلب از باب وضوحش بعضی از مقدمات متویه است که اون ذکر نکرده بوده. حضرت هم به علم عادی نمیدانسته، به علم امامت دانستن هم روش عملی ائمه نبوده، از روی اونها حکم بکنند روی این قضایا. خب پس بنابراین این ملک ملک شخصی نبوده. وقت ملک شخصی که نباشه، دو جور ملک قابل تصویر هست. یکیش این است که مالک باشه، صاحب، صاحبیت، عنوان مالک باشه، مثل راجع به سهم امام و قسمت‌های مثلا میراث من لا وارث له و که اینا امام هست، منصب مالکه. ارث اگر برده میشه، منصب ارث از منصب میبره، نه اشخاص از شخص ارث ببرن. سهم امام، خب میلیاردها سهم امام، ملک امام مالک بوده، ولی به عنوان امامت مالکه، او تقسیم بین ورثش نمیشه، منصب است و مقام است و مقام بعدی، مقام امامت بعدی وارثش اوه، باید برسه به امام بعد. یه قسم که عنوان مالکه، منطقه عنوان منطبق به یه شخص معینی هست، فردا به شخص معینی دیگر منطبق میشه، اونا جنبه ارثی نداره، صاحبش غیر از من نیست. یه جورش این است مثل انفال و چیزهای دیگه که هست که صاحبش امامه، مقام امام چیزیشه، مالکشه، من جهت مالکشه، اون یه جور. خب قهرن کسی بخواد چیزهایی که سهم امامه، باید از امام یا نایب امام اجازه بگیره برای تصرف. این اختصاص به ملک شخصی نداره، ملک جهت هم باشه، مقام هم باشه، باید با اجازه او شخص تصرف بکنه در اشیا. اون وقت بگیم این یه جور. یه جور دیگه این است که بگیم نه، این اموال مجهول مثل مال بلا مالک نیست که وارث من لا وارث له مقام مالک باشه، بلکه مالک همون مالک مجهوله و ولی امر ولایت داره بر اون ملک مجهول. اگر خود شخص مالک باشه، یا به عنوان شخص یا به عنوان مقام، خب تصرفات هر جور بخواد تصرفاتی صلاح خودش بدانه میتوانه انجام بده، ولی اگر به عنوان ولایت باشه، مصالح مولا علیه را باید در نظر بگیره. یک کسی که ولایت داره بر صغار یا مجتهد یا فرض کنید وصی مثلا شخص شخص قبلی یا قیمی که مجتهد تعیین میکنه یا هر کدام اینا اختیاردار ولایت دارن بر مال صغیر، ولی مصارف را در مصارف شخصی خودشون نمیتونن صرف کنن، باید در مصارف مولا علیه صرف کنن. اما اگر مال مقام باشه، نه مقام میتونه در مصالح خودی صرف کنه. حالا در اینجا یه جورش این است که حضرت که میفرماید این مال مجهول صاحبش منم، به عنوان مقام مالک شده باشه، این یه جورش مثل میراث من لا وارثه. یه جورش این است که نه، به عنوان مقام مالک نیست، منتها ولی غایبه، ولی قصر امام نایب الامام ولایت دارن، بو باید در مصالح غایب صرف بشه نه در مصارف خود شخص. این دو احتمال در کار هست، ولی به نظر میرسه که از روایات دیگه مجهول المالک و روایات دیگه صدقه، البته در مجهول المالک الان تفصیلا الان فرصت نشد من نگاه کنم، در روایات لغته که هست میگه اگر مالکش آمد پیدا شد بهش میگن که یه همچه صدقه ما دادیم، اگر قبول کرد خب اون صدقه مال اوست، و نشد شخص ضامنه، باید بپردازه چیزو و اون ثوابش هم مال خود شخص میشه. ظواهر اون ادله عبارت از این است که مالک از مالکیه از چیز خارج نشده و امام به عنوان ملک غایب ولی غایب امر میکنه به طرف که شما برو در بین اخوان تقسیم کن، نه اینکه ملک خودشه یا ملک مقامه. خب مقامم مسائل هر چی تونست مختزی بود، شؤون مقامم اقتضا میکنه یک اینجور کارها داشته باشه، از اون بابت اگر باشه دیگه اون صاحب مال اصلی اگر پیدا شد او دیگه هیچ کاره است. اشکالی نداره، این منافات نداره، منافات نداره. بگی که آقا شما، من میگم تصرف بکنید زامنن، این منافات با زمان نداره تصرف. شما مثلا فرض کنید بچه کسی افتاده توی حوض، خب باید برید از زمین دیگری بدون اجازه زمین دیگری رد بشید، اون وقت سبزی های او رو باغچه او رو له کنید از بین ببرید. امامم دستورم داده باید این کار رو بکنید، ولی ضمانتم در کار هست، به صاحب شما باید بپردازید. کیو؟ نه ممکنه نسبت به وضعیش هم ولایت باشه، منتها نحوه ولایتش اینجوره، هر دو جورش ممکنه. اون نحوه ولایتش که میتوانه چیز کنه، ممکنه بگه شما مالک میتوانید تملک بکنید بدون زمان، میتونه بگه تملک بکنید با زمان، او دیگه تا هر جوری مصلحت خودش اقتضا بکنه. البته مصالح طرف رو باید در نظر بگیره اگر مالوه. خلاصه ظواهر ادله البته یه جوری هم قابل تصورم هست که بگیم که نه جهت مالکه، منتها ملکیتش ملکیت محدود و موقته. مثل چجور بعضی جاهایی که اشخاص مالک میشن بعد انفساخی حاصل میشه، فسخی حاصل میشه در اثر خیارات، فسخ حاصل میشه یا بدون خیار انفساخ حاصل میشه، عوامل انفساخ حاصل میشه. یکی از عوامل انفساخ مالکیت پیدا شدن صاحب مال باشه، بگیم جهت مالکه، بعد که اصل مالک اصلی پیدا شد منفسخ میشه و منتقل میشه به مالک اصلی. خب قهرن مالک اصلی اگر قبول کردین را که جنبه فضولی داشت که هیچی، و اگر قبول نکرد خب ثوابش عاید چیز میشه که اون یکی برای اون. آقایون معمولا اینها تعبیری دارن که من الان نقدن یادم نیست که یه روایتی راجع به این موضوع باشه، میگن از طرف صاحب صدقه بده، یا مجهول المالک رو میگن از طرف صاحب صدقه بده، لغتر میگن از طرف صاحب صدقه بده. این را از کجا استفاده کردن؟ از همین جا استفاده کردن که اگر صاحبش آمد، اگر قبول کرد، ثوابش مال او میشه. نمیدونم، من هنوز نقدن تو ذهنم همینجور با عجله درست نگاه نکردم. تو روایت داره؟ نه، تعبیرات فقها که هست، ولی من الان نقدن یادم نیست، اون رو چون فرصت نشد نگاه کنم. اگر تصدق عنه باشه خوبه، ولی نفس این که اگه پیدا شد به صاحبش باید بگم قبول داری یا نداری، این ملازمه نداره که تصدق از ناحیه او شده باشه. ممکنه که با اینکه تصدق قصد او هم نشده باشه، او که پیدا شد اگر بگه من این تصدق رو قبول دارم، ثواب اون منتقل میشه به این داده میشه، و اگر گفت قبول ندارم ثواب مال خودشه. این یک اشکال محظوری درش نیست در تصورش. از کجا؟ از کجا ملک نمیگیرن اگر در شخص اون موجود باشه؟ نمیگیرن، نه از در نمیاد، نه اینکه خلافش دره. ممکنه بگه قبول ندارم، همون رو برگردونن. منتها حالا ممکنه، چون شاید ظواهر اون ادله این است که شده و گذشته و مثلا حالا نمیدونیم اون ممکنه که اگه عینش باشه از فقیر بگیرن حالا، و این شخص های باید دوباره به فقیر بده یا نده. از تو روایت این جهات مجمله، صدقه رو نمیشه رو، نه صدقه اگر خود مالکش داده باشه بعد بر نمیگرده. حالا اگر امضا نکرد مالک، گفت من نمیخوام، اونجا بر نمیگرده، اینا استفاده نمیشه. نه من میخوام بگم ثواب واقع شدن ممکنه شخص برای خودشم باشه، یه زیارتی کرده، او میگه این کار را داده به فقیر، یه خدمتی به فقیر کرده، او میگه کار خوبی که اگه کردی ثواب همین را به منتقل میکنن به او، لازم از توش در نمیاد نیابت، حتما نیابت. حالا اونم خیلی روشن نیست که ثواب، که در موردی هم که تلف نشده باشدم او حق نداره، این خیلی روشن نیست. مالی داده نوع موارد این است که بعد پیدا شده همون آن و اینام نیست، مواد از نوع موارد، مواردی است از بین رفته، میگه خب از او از کیسه خودش رفته ثوابش عاید اون میشه. حالا اون باید روایتاش درست نگاه کرد، من چون دقیق اونا رو فرصت نشد من نگاه کنم. اشکال اشکالی نداره، ولی بحث این است که اگر بعد گفت من اینا رو راضی نیستم و همه اونا موجود بود، میتونه اعاده کنه یا نه، اینا رو خیلی تفصیلش روشن نیست. خب به حسب فتاوای فقها و معمول این هست که اینها میخوان بگن مالکیتی که صاحبیتی رو که چیز داره، حاکم شر داره یا امام داره، این به عنوان ولایت بر اون چیزهای غیبه، نه به عنوان مالکیت مقام. ولی اون ظواهر اول جمله او میگفت اگه صاحبش پیدا شد به صاحبش رد میکنم، حضرت فرمود که صاحبش منم. این مسئله این که ولایت داشته باشه این نیست ابتداعا، ظاهرش این است که یا مالک شخصی یا از باب مقام ملک اوست. صاحب المال بگم ظواهرش اینه، اما مالهای دیگران را صاحب المال بگن، مال صغاره به فقیه یا به وصیش اون صاحب المال بگن، این یه قدری خالی از خلاف ظاهر نیست. منتها ادله دیگری اگر ما در باب مجهول مالک یا لغته پیدا کردیم که مالکیتی به هیچ نحو نیست، خب این را باید معنا کنیم که مراد بالولایه صاحبشه، یعنی من ولی مالم، ولی اون که مالک مال نیستم، نه شخصا و نه مقامم. و بیرو باید یه حالا چون خود همین مطلب که باید فقر شرط باشه، این خودش مسئله روشن نیست. صدقه به حسب اون جور معنای لغویش این است که پیس به اون راجب زکات این است، اما هر صدقه باید در فقرا مصرف بشه این روشن نیست. صدقه یکی از مفاهیم صدقه اوقافه، که اوقاف صدقه، صدقه جاریه اوقافه و صرف در فقیر و غیر فقیر و امثال این است. اصل مفهوم صدقه لغویش چیزی که در راه خدا داده میشه، یعنی راش راه خداست، حالا شخص خست قربت بکنه یا نکنه مسئله دیگری است، راهی که الهی است در اون صرف شده باشه اینه، لذا به اوقاف اینام گفته میشه. اون خیلی چیز نیست، اونا ما یه مقداری همین از چیزی که من میخواستم فحصم یه قدری نشده فحص کردن، همینی که این آقایون میگن باید به فقیر داده بشه، اون وقت با مفهوم کلی صدقه که هست این دلیل برای تقییدش چیه که باید به فقیر داده بشه؟ این مصارفی که رضای الهی در او هست ولو فقر نباشه نشه داد. این رو البته باید ما مراجعه کنیم، من بعد عرض میکنم. خب نه اونی که آقای خویی تعبیر میکنن اون راسته، اون خیلی قویه که همینجوری بیان از امام سوال بکنن حضرت بفرمایید مال منه، هیچ مشخص ذکر نکرده، حضرت سوال نکرده بگه، خیلی بعیده اینا، و فقط باید با علم امامت باشه. اما اگر اون روایات مسلم باشه که مصرف مجهول المالک باید به فقرا رسیده باشه، حضرت خب قضیه شخصیه است، اون شخص میدونسته که فرض کنید اون رفقای خودش اگر بخواد صرف بکنه، انسان خب میدونه نمیره این پول را بخواد بده، من اجازه بدم بره به اغنیا و ثروتمندا بده، برای مش گرفتارا معلومه. چون چیو؟ نه اخوانه، اون تازه اونم باشه خود قائل میشه، اولا صحیحش فقسمه بین اخوانه که نسخه صحیحش که چیزم داره، فقیه هم داره، نسخه صحیح کافی هم هست اونه، تازه اونم باشه قاله به راوی برمیگرده، میگه به من حضرت امر فرمود، فرمود برو بین اخوان تقسیم کن، منم امتثال امر کردم تقسیم کردم بین اخوانی، اون نسخه دیگه هم اگر باشه کربونه. خلاصه حضرت گاهی قضیه شخصیه است، خب روشنه که این آقا اگر بخوادم سرکار یا شایدم قبلا هم سابقه داشته، گاهی خدمت حضرت می آمده برای گرفتارا چیزی می گرفته، چون شخصی قضیه است از اونا نمیشه اطلاع گیری کرد. این تیکش. حالا بحثی که هست
این
صاحب تعبیر کرده دیگه. خب همون صاحب باشه، نظر او هم مراد از صاحب اهم از اینه، یعنی کسی که خطر خوف امسادینا برای شخص نباشه، از ناحیه مسئولیت نداشته باشه، حالا یا ولیش صاحبش قصریست ولی داره به ولیش بده یا به خودش بده. نظر اونم عبارت از این است که اونی که من باید ارجاع بدم به او، اگه پیدا می کردم راحت می شدم. حضرت می فرمون منم، مثل حالا اگر ولی طفل باشه و به او بخواد ارجاع بده، اون نمیخواد بگه که اگر این مال مال یه صغیری باشه، مال مجنونی باشه، من اگر به ولیش به او بدم باز هم نگرانم. اون مراد از صاحب عم از این است که مالک شخصی باشه یا ولی. البته خود کلمه صاحب به حسب تبادر ابتدایی عبارت از همین مالکه، ولی قرینه خود مقام و خوف و امثالینا مراد اهم از این است که ما ولی باشه یا مالک باشه. نظر او هم اینجوریه. چیو؟ حالا علای تقدیر منظورم اینه که روی این روایت، حالا یا به عنوان مالکیت منصب بدانیم یا به عنوان ولایت بدانیم، خب باید کسی که میخواد تصرف در یه چیزی بکنه اطلاقات عامه‌ای که اثبات ولایت کرده باشه، اگر نداشتیم قهرن باید استجازه بشه از ولی امر برای این کار، چون یا مال مقامه یا اینکه او ولی کاره. ممکنه ولی امر جای دیگه رو مصلحت بدانه، صرف اینکه مصارف صدقات به فقرا مثلا میشه داد این کفایت نمیکنه. خب اون ممکنه یه فقیری دیگه رو به نظرش بهتر باشه اگر ولی امر او باشه یا مالک او باشه، استجازه باید باشه. پس بنابراین بالاتر از اهوت اقوا این است که به اذن مجتهد جامع شرایط باشه. ولو این اکسه به ان علم المالک و جهل المقدار، یا علم المالک و جهل المقدار، ترازه یا به صلح و نحوه، و ان لم یرز المالک به صلح ففی جواز الاکتفاء بالاقل او وجوب اعطاء الاکثر وجهان الاهوت الثانی و الاقوا الاول اذا کان المال فی یده. خب در جایی که مالک معلومه ولی مقدار مشکوکه، حالا فرض اختلاط را بذاریم کنار که مال مختلط و امثالینا، مالیست که من نمیدونم این مال، یا حالا اختلاط هم اشکالی نداره، چه اختلاط چه در اختلاط، مالیست مالکش معلوم زیده ولی از نظر اینکه چه مقدارش مال زیده چه مقدارش مال خود شخص مجهوله، و خود اون اعیان ملک زید هم عینش هم مجهوله. اینجا ایشون تعبیر میکنن، اول میفرمان که صلح و امثال صلح با او ترازی کنن، و اگر مالک به صلح نشود اکتفای به عقل یا وجوب اعطا اکثر وجهان. ظاهر این مطلب این است که اگر امکان صلح و امثالی نداشته باشه، مسئله این که باید عقل بشه اکتفا کنه به عقل جایز نباشه، اول باید صلح بکنن، اگر او حاضر به صلح نشود مسئله اکتفا به عقل اینا مطرح میشه، و الا این احتمال نیست که عقل بتونه بده. با اینکه دلیل مطلب اگر کفایت عقل را ما قائل بشیم، او میخواد راضی بشه میخواد راضی نباشه، قاعده ید یا حالا هرچی اینا اگر جاری شد او بگه من راضی نیستم به مصالحه، میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، من مطابق قاعده ید میتونم عمل کنم. سید این تعبیری را که اینجا کردن، تراز یا به صلح و نحوه، یه تعبیر مسامحیه. باید اینجوری بگن: ولو این اکسه به ان علم المالک و جهل المقدار فان تراز یا به صلح و نحوه. هیچی، خب مسئله حله، مشکلی نیست، اگه نشد مشکلی پیدا میشه، اما حتما بایدن ترازی کنن و ملزمن مصالحه کنن. حالا اگر آمد حاضر به صلح نشد، اون وقت این بحثا رو بکنیم، نه هیچ ملازمه با صلح نیست که شخص با طرف صلح بکنه، نه هیچ لزوم هم نداره، اونم تا آخر هم داد بزنه و ابتداعا هم شخص قادرم باشه به ارضاء او، لزوم نداره که او ارضاء کنه با صلح. بنابر اینکه با عقل اینا میشه داد، این جمله یه قدری مسامحه در تعبیره. باید بگن که جهل فی ان تراز و به صلح و نحوه فهوه و ان لم یرز المالک به صلح، اون وقت این بحث میاد. اون وقت این بحث یه تیکهش روشن، اون تیکه که بعدن شنبه اینا آقایون باید فکر کنید، این مسئله است. من اگر یه مالی تحت ید منه، خب نمیدونم مال زید یا مال زید نیست، خب با قاعدیت میگم ملک منه. اگر فرض کنید دوتا قالیچه است، این قالیچه معین یقینا مال زیده، اون یکی قالیچه دیگه احتمال میدم اینم مال زید باشه، احتمال میدم مال خودم باشه، اینجا هم قاعدیت جاری است. همینجور که هیچ چیز زید قطعی نباشه و احتمال بدم که اصلا قالیچه هر دو مال من باشه، اگر یقینم داشته باشم این قالیچه دست راستی مال زیده، دست چپی رو شک بکنم که مال زیده یا مال منه، باید بگم مال خودمه، تحت ید منه. بحث عبارت از اینه که دو تا قالیچه است، مثلا قطعا یکی از اینا که من تشخیص نمیدم کدام یکی از ایناست مال زیده، غیر مشخص برای من معلومه، احتمالم میدم هر دو مال زید باشه. اینجا آیا میتوانم با قاعده ید بگم زید بیشتر از یه دونه رو مالک نیست؟ و در نتیجه اگر بگم یکیشو من مالکم ولو نمیدانم کدام یکی از ایناست، میتونم با زید مثلا ببخشم، به زید معامله کنم، صلح کنم، به زید بگم اونی که ملک من هست یکی از اینا رو من صلح میکنم به تو. یا نه، اینجا اصلا من مالکیت نمیتونم نسبت به واحد غیر معین برای خودم اثبات کنم. در معینات اثبات مالکیت میشه، دست راستی مال زید بود، دست چپیه که اینم معینه، نمیدونم مال منه یا مال زید. اینجا با قاعدیت حکم میکنیم به مالکیت. اما در جایی که ما بخوایم بگیم یکی از این دو مال منه، دست نتونم بذارم روی دست راست و دست چپ، این بگیم قاعدیت در اینجا جاری نیست. این مورد بحثه که آیا قاعدیت در امثال اینا جاری است و حکم بشه که یکی از اینا مال منه یا جاری نیست. این بحث کلی است که شنبه مراجعه فرمودید.